أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته محضر شریف شما دوستان و بزرگواران عرض شد که مسئله پنجم مسئله پردامنه است و متضمن فروع زیادی است و ما باید با حوصله بخش بخشی از این مسئله را مطرح کنیم به استدلال متناسب با هر فرد را خدمت دوستانمون بیان کنیم تا پایان مسئله. ولذا امروز شاید ما فرصت کنیم به یک بخش و یک فرد از فروع متعدد این مسئله پنجم بپردازیم. از شما حوصله، از ما هم توضیح. در مسئله پنجم مرحوم سید رضوان خدا بر او باد بحث را اینطور عنوان میکنند، چون همه مسئله را نمیخوایم بخونیم، همون بخشی که امروز میخوایم پیرامونش صحبت کنیم و دلیل فتوای سید را بیان کنیم، که خود این فتوایی که سید مطرح میکنند این شامل دو فرع منتهای مراتب، این دو فرع را ما جدا جدا مطرح میکنیم، منتها از نظر حکمی که سید مطرح کرده یک حکم بر این دو فرع مترتبه، منتها نوع بحثمون راجع به این دوتا متفاوته. نتیجه گیری اینه که حکم یکیست، منتها نوع رسیدن به این حکم مختلف و متفاوته. مسئله از اینجا شروع می شود. اذا شکت ای المرأه فی ان الخارج دم او غیر دم، این خودش یه فرع، او رأت دمن فی ثوبها و شکت فی انه من الرحم او من غیره، این هم فرد دومه. منتها حکمی که مترتب کرده یه حکم لا تجری احکام الحیض، بنابراین اگر اجازه بفرمایید ما اول فرع اول رو مطرح کنیم، که فرع اول مربوط به جاییست که زن شک میکند در اونچه که از او بیرون آمده، آیا اصلا خون هست یا خون نیست، این چوک می‌دارد، این زن باید چه معامله با این فرض، یعنی فرض شک داشته باشد. این را اجازه بدید امروز کمی باز کنیم و توضیح بدیم و خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بیان کنیم. گاهی رطوبتی از زن خارج می شود، از اون مجرا که مجرای خروج دم حیض است، اما شک می کند که آیا این خون خون حیض است، حتی یترتب علیه اثر او آثار، یا اینکه اصلا خون نیست، در خون بودن و خون نبودن شک دارد. یه طرف ماجرا این است که ممکنه خون باشد، طرف ماجرای دیگر این که خون نباشد. مثلا ترشحاتی که قبل از شروع ایام عادت گاهی از زنها خارج می شوند. در اینجا براش شک پیدا شده، حالا یا هوا تاریک متوجه نمی شود چه است، یا به هر دلیل قدرت تشخیص از او گرفته شده و به مرحله شک رسیده است. در اینجا از نظر اصولی که بخواییم بحث کنیم، از شبهتو تسمى شبهتن موضوعیه، چون در حکم روشنه، لأن دم الهیزه له اوصاف و احکام، نه احکام. اما اینجا سوال این است که آیا این دم حیز است؟ مثل این که قبلا مثال زدیم، آیا این مثلا خمر است یا آب؟ شبه موضوعی است. هر شبهت خدمتون، حالا منشأ هم دیگه فضلای معاصر میدونن منشأ شبه موضوعی چی بود خدمتون عرض کردیم، اشتباه در امور خارجی است، یعنی مسئله بر فرد مشتبه شده، برخلاف شبهه حکمیه که منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص این بود که همین چند روز قبل محضر علمای اعلام بحث شد. شبهه موضوعی منشأش اشتباه در امور خارجی است. الان بین خون بودن و بین غیر خون بودن مسئله بر اون مشتبه شده، که ما اینکه بین خمر و بین آب مسئله مشتبه میشه، بالاخره تشخیص نمیده. آیا این از اون ترشحاتی است که طاهره؟ بله، خیلی شخص زن ترشحاتی داره که این ترشحاتیش مشکل نداره، با همین ترشحات میتونه نماز بخونه و سایر وظایف دینیش رو انجام بده. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فرض که از شبهتو شبهتون بفرمیدا موضوعیه و الامر دائرون بین کون هازل شی دمم او غیر دم، یک کلمه بیشتر نمی فرماید، می فرماید لا تجری احکام الحیز، احکام حیز برش بار نمی شود. یعنی این زن خیالش راحت باشه، وقت نماز صبح، نماز صبح شبه هونه، ظهر، عصر، مغرب، عشاست و سایر احکام دست به قرآن، نص قرآن و مسائل این شکل. این فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی. ما وجه فرمایش سید؟ خب سید همطور که بارها محضر شریف شما سروران عزیز عرض کردیم، عروه کتاب فتوایی است، نه کتاب استدلالی. البته گاهی سید استدلال هم می کند، ولی مبناً کتاب فتوایی است. ما که اینجا نشستیم میخوایم حرف سید را تجزیه و تحلیل کنیم، باید بفهمیم آیا این لا تجری احکام الحیض جناب سید صحیح هن ام لا، و اگر صحیح بر چه مبنا صحیح، و اگر صحیح هم نیست بر چه اساس صحیح نیست. ما عرض میکنیم که وجه فرمایش سید نسبت به عدم جریان احکام حیض باید یکی از این مسائل باشد، یعنی از نظر ضابطه اصولی این شکلی سید ممکنه مطرح کرده باشد که کدام یکی از اینها میتواند صحیح باشد و کدام یکی از اینها مبانی نمیشود روی اون تکیه کرد. یعنی اگر سید بر اساس این مبنا آمده فرموده لا تجری احکام الحیض، ما عرض میکنیم جناب سید این مبنا این را ثابت نمی کنه، و کدام ثابت می کنه؟ اولین چیزی که می شود رفت سراغش محضر بزرگان عرض کنیم، استصحاب عدم خروج دم حیض. میگیم برای این که بفهمیم در اینجا که شبه موضوعی است، میگیم سراغ اصل عملی. اصل عملی استصابه، و استصاب به ما میگوید استصاب کنید عدم خروج دم حیض. با چه بیانی؟ با این بیان که قبل از خروج رطوبت که امر بر شخص مشتبه شده دم حیضی خارج نشده بود. الان شک داریم در خروج دم حیض، چیکار میکنیم؟ عدم خروج را به فرمایدا استصحاب میکنیم. عدم خروج، یک ساعت قبل، 10 دقیقه قبل، 5 دقیقه قبل، هر چی بخواید بگید دمی خارج نشده بود به عنوان دم حیض، الان رطوبت مشکوکی هست و ما نمیدانیم حیض هست یا حیض نیست، میگیم استصحاب میکنیم عدم خروج دم حیض. و اگر مبنا را درست دانستیم حکم بکنیم که پس بنابراین این خون حیض نیست. اشکال نکنید، چون هم اشکالش تو ذهن من هست هم جوابش. عرض شد خدمتون این که و چون موضوع جریان احکام حیض خروج دم حیض است، موضوع ما جریان احکام حیض بحث خروج دم حیض است، با انتفاع موضوع یعنی کی؟ دم حیض بودن. با انتفاع موضوع، از انتفع الموضوع انتفع حکم، جریان احکام حیض هم منتفی میشه. پس بنابراین یکی از راهکارهایی که پیشنهاد داده شده، حالا درست است یا درست نیست که میرسیم، اینه که گفتن ها اینجا حالت سابقه داریم، حالت سابقه عدم خروج دم حیض بوده، الان شک میکنیم این رطوبت مشکوکه حیض است یا حیض نیست، استصحاب میکنیم عدم خروج حیض، پس بنابراین موضوع که منتفی شد حکم هم منتفی میشه. عرض شد خدمتون این که شما به حمدالله اهل فضلید و الان در ذهن مبارکتون هست، منتهی مراتب احتیاط میکنید نمیگید، چون میدونید بنده به نمایندگی از شما میگم. لازم به تذکر اینجا که با استصحاب عدم خروج دم حیض آیا می شود ثابت کنیم که پس این دم حیض نیست؟ آفرین، الحمدلله یه هفته تعطیلی، اونم با توسل به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، الان سر حال و میگن این آقا اصل مثبت و اصل مثبت را نوعا آیون حجت نمیده. پس بنابراین با استصحاب عدم خروج دم حیض نمیتونید اثبات کنید که پس این دم بفرمایید دم حیض است. چرا؟ چرای دیگه هم داره، چرا نمیتونیم؟ فرمودید کلیش، ولی با توضیح بهترش اینه، چون عدم حیض بودن این دم که بخواید آثار بار کنید، نماز بخونید، مس قرآن کنید و امثال ذالک، این عدم حیض بودن لازمه عقلی مستصحبه، لازمه عقلیش هست و لازمه عقلی مستصحب میشود چی آقا؟ اصل مثبت. مفروض این بود که مستصحب شما چی بود؟ عدم خروج دم حیض. میخواید نتیجه بگیرید از استصحاب عدم خروج دم حیض این که پس این دم حیض نیست، این لازمه عقلی اونه و میشود اصل مثبت. و در اصل مثبت من نمیدونم یادتون هست یا نیست، ما یک بحث مشبهی شاید بیش از 2 هفته طول کشید. امطورا بله ما اونجا در مقام استدلال البته حرف دیگری زدیم و ادله را بیان کردیم، در بعضی از موارد گفتیم اصل مثبت میتونه حجت باشه، اون بحث مستوفاست، اونایی که یادداشت میکنن حتما به نوشته هاشون مراجعه کنن، اونجا ما اقوال مختلف اعلام را حوصله کردید، شما ما هم حوصله کردیم و بیان کردیم و از خروجی همه بحث ها انظار بعضی از علما و بزرگان و مراجع معاصر هم بیان کردیم میشد که با کلیت این مطلب که همیشه میگن اصل مسند حجت نیست، در بعضی از موارد بگیم اشکالی نداره. مرحوم آیت الله حکیم، اون سید بزرگ، اتفاقا در مستمسکشون همین مسئله را، یعنی مسئله این که اصل مثبته، ما را متوجه میکنه و عبارتشون این هست: اصالت و عدم خروج دم الحیض، که موضوع بحث ما هم همین هست، اصالت و عدم خروج دم حیض، لا تجدی فی اثبات عدم کون الخارج حیزن الا بناءً علی الاصل المثبت. ملاحظه فرمودید؟ همین حرف رو میزن، میگه استصاب عدم خروج دم حیز سودی به حال ما ندارد، فایده ندارد که بخواد اثبات کند که پس این خونی که خارج شده، این چیزی که خارج شده، نه خون، این چیزی که خارج شده بفرمیدا حیض نیست، مگر کسی بفرمیدا اصل مثبت را قبول داشته باشه. خواستید مراجعه کنید مستمسک جلد 3 صفحه 168. البته عرض شد خدمتتون این که سوال، حالا که ما با بنبست مواجه شدیم طبق نظر معروف، حالا منهای اون چی که ما مطرح کردیم که در بعضی از موارد اصل مثبت حجت هست، منهای اون حرف، اگر همین مبنای مشهور را در دست بگیریم و علم کنیم ما اصل مثبت هست، اصل مثبت هم حجت نیست، لازمه عقلی است، کسی ممکن از ما سوال بکنه که این سید همینطوری فتوا داده، توجه نداشته به اینکه اینجا اصل مثبته، فرموده لا تجری احکام الحیض، توجه به اصل مثبت داشته و در این حال فتوا داده، نیشون قائل به اینکه اصل مثبت حجت است و فتوا داده، یا از راه دیگری ممکن است سید ورود پیدا کرده باشه و بر اساس اون راه دیگر به این فتوای لا تجری احکام الحیض رسیده باشه. شما از بزرگانی دو حوصله هم دارید، ما همون به نیابت شما که عرض کردیم مقصود همون، احسنت، طیب الله. البته برای جریان عدم جریان احکام حیض، همطور که عزیز ما فرمودن، در مفروض کلام سید میتونیم استصاب در ناحیه حکم هم جاری کنیم، استصاب حکم جاری میکنیم، استصاب موضوعی جاری نمی کنیم که بگیم از عدم خروج دم حیض پس لازمه عقلیش نگه بگیم پس حیض نیست، زن بفرما الله اکبر. استصاب حکم جاری میکنیم. استصاب حکمی را چطوری جاری میکنیم؟ از ناحیه حکم میگیم این زن قبل از خروج رطوبت طهارت از حدث داشت، حکمم این زن چه بود؟ پاک بود. حکم دیگه، حکمم این زن طهارت از حدث داشت. الان شک میکنیم که آیا اون طاهر بودن که حکمون من احکام شرع همچنان نسبت به این زن باقی هست یا باقی نیست، میگیم همون طهارت سابق را بفرمایید، بفرمایید استثناء میکنیم و میگیم این زن چستا طاهره، پس قبل از خروج این رطوبت کانت طاهرتن و الان نشک و فی طهارتها، استصحاب میکنیم طهارت سابق را و در نتیجه حکم به طهارت میکنیم. یا عبارت را طور دیگه میشود به عنوان استصحاب حکمی مطرح کنیم. این یه بیان بود برای استصحاب حکمی. بیان دیگری هم میشود برای استصحاب حکمی خدمت علما بیان کرد، این طور بگیم این زن قبل از خروج رطوبت حائض نبود، حائض نبود، الان هم عدم حائز بودن را عرشبت خدمتون چکار میکنیم؟ استثنا میکنیم. این هم چیزی گفته شده در رابطه با عرشبت محضر شما استثنا حکمی و میگیم این زن حائز نیست. البته با جریان استثنا یه بحثی مطرحه که اگر جایی زمینه برای استثنا در موضوع وجود داشته باشد، علمای اعلام به ما یاد دادن که احسنت اگر ما استثاب را از ناحیه موضوع توانستیم در جای جاری کنیم، نوبت به استثاب حکمی نمیرسه. این همون فرمایشیست که آقا فرمودن اگر استثاب در سبب جاری شد، چون حکم نشأت از موضوع میگیرد، شما اگر موضوع را استثاب کردید و عملا عدم حائز بودن را با صرف نظر از اون اصل مثبت و امثال ذلک، میگن هر جا زمینه برای استثاب در موضوع وجود دارد، نوبت به استثاب حکمی نیم. یعنی اینا در عرض هم بفرمایید نیستن، یکی مترتب بر دیگری است. اول باید نگاه کنیم استثاب موضوعی جاری میشود یا نمیشود. اگر استثاب بر موضوع جاری شد، نوبت به استثاب حکمی نمیرسه. بنابراین اگر شما آمدید عدم خروج دم حیض را که استثاب موضوعی است استثاب کردید، حکم طهارت و حکم عدم حائض بودن هم برش بار می شوند. یعنی دیگه نوبت به استثاب حکمی بفرمایید نیازی نیست به استثاب حکمی، چون که صد آمد الان در مثال مناقشه نیست، نود هم پیش ماست. چون شما اصل حائز بودن را عدم حائز بودن را استثاب کردید، دیگه نوبت به چیز دیگه نمیرسد مگر با اون محظوری که مطرح شد. عرض شد خدمت شما به این که یه راه دیگری عرض شد خدمتون ممکنه کسی سوال کند از محضر علمای اعلام. تا الان چند تا راه را طی کردیم ایو الفضلاء المعاصرین؟ دو راه، یک استثاب موضوعی، دو استثاب حکمی. حال که گفتیم احکام حیض جاری نمی شود با اون استثاب موضوعی، آیا می تونیم بگیم که این رطوبت مشروط پاکه بدون اجرای بفرمایید استثاب و ملاقی با اون متنجس بفرمیدا نمی شود، مثلا به لباسش خورده، به دستش خورده، امثال زاله؟ یک راه این است که عدم دم بودن این رطوبت را استثاب کنیم. چطوری؟ به این صورت بگوییم این رطوبت قبل از این که موجود باشد، که اگر گفتید چی میخوام بگم؟ آفرین، استثاب عدم ازلی، یعنی از اون استثابای معمول خارج شدیم آمدیم سراغ استثاب عدم ازلی، با این بیان که بگیم این رطوبت قبل از این که موجود بشود متصف به دم بفرمایید نبوده، مثل خورشی و امثال ذلک. الان هم که موجود شده متصف به دم نیست، که یسمى استصحاب عدم. روزی که موجود نبود متصف به دم نبود، حالا هم که موجود شده میگیم همچنان متصف به دم نیست. خب اینجا دیگه مبناییست، عده‌ای از بزرگان استثاب عدم ازلی را قبول دارن، ما همین بحثای آخرمون این بود که استثاب عدم ازلی را قبول نداریم. اشکالی که این استثاب داره که این استثاب که در اون مستصحب از قبیل سالبه به انتفاع بفرمیدا موضوعه، چون میگه روزی بود اصلا چیزی نبود، الان که بود شده میگیم همون را استثاب میکنیم. اشکالش اینه که اولا استثاب عدم ازلی است و ما سابقا محضر علمای اعلام و حجج اسلام و امیدهای آینده جهان اسلام در بحث مشکوک القرشیه محضر علما عرض کردیم که دلیل حجیت استصاب که عبارت از لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بفرمیدا بیقین آخر چنین مواردی را شامل نمی شود. چرا؟ اولا استصاب عدم ازلی عرفیت نداره، عرف نمیگه روزی بود روزی نبود، این نبود، حالا هم که بود شده میگه ما بفرمیدا همون نبود. نکته فنیش اینه، خواهش بکنم دقت کنید، ما که استصحاب عدم ازلی را به چالش میکشیم و زیر سوال میبریم، رو یک مبنا زیر سوال میبریم. به ما در باب استصحاب گفتن که قضیه متیقنه باید با قضیه مشکوکه متحد باشه، یعنی نمیشود عرض شود خدمت شما بین که قضیه متیقنه شما چیز دیگری باشد، قضیه مشکوکه شما چیز دیگری باشه. و در استصحاب عدم ازلی قضیه متیقنه شیئون و قضیه المشکوکت شیئون آخر، وحدت قضیت نیست. این کر فرض کنید به عنوان نمونه، این آب قبلا کر بود، الان من شک میکنم که آیا کر هست همین آب یا کر نیست. الان قضیه متیقنه و مشکوکه چه هست؟ واحدون. ازا استصحاب جاری میکنم. اما در ما نهنفی که شما میخواید استصحاب عدم ازلی جاری کنید، قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوکه شما یکی نیست، باید به هم بخورد. نمیخورد به هم، حالا توضیح میدم چرا نمیخورد. اجازه چون الان که شما میفرمایید فرمایشتون خیلی عالمانه است، منتها ضربه فنی به توضیح ما میزنن، بعد اگر با هم موافق در آمدیم که الحمدلله، اگر نیامدیم من با هم بحث کنیم. من میخوام تبیین کنم که چرا قضیه متیقنه از قضیه مشکوکه در استصحاب عدم ازلی در این جا روزی بود روزی نبود، عرض شود خدمتون قبل از این که موجود باشد متصف به دم نبوده، الان هم که موجود شده استصحاب میکنه میگه پس متصف به دم نیست. خوب دقت بفرمایید، قضیه متیقنه ما به نحو سالبه به انتفاع بفرمایید موضوع است. بله چیزی که نباشه معلومه که دم هم نیست دیگه، چیزی که نباشه که سال از باب سالبه به انتفاع موضوع. یعنی در ازل که مرعه موجود نبوده بفرمایید متصف به مثال معروف متصف به قرشیت هم نبود، همون مثال قرشیت. اما قضیه مشکوکه سالبه به انتفاع موضوع نیست، سالبه به انتفاع محمول است. یعنی زنی که الان موجود است میخواهیم بگوییم آیا این خونی که دیده بفرمایید حیض است، یا این زن که موجود است قرشی است یا قرشی نیست. پس قضیه المتیقنه از باب سالبه به انتفاع موضوع است، روزی بود روزی نبود، زنی نبود تا عنوان قرشیت برش بار بشود. خب الان که موجود شدن میگه چون اون موقع اصلا زن نبود عنوان قرشیت نداشت، الان هم میگه عنوان قرشیت ندارد، میگه اون سالبه به انتفاع موضوعه. الان شما سلب قرشیت میکنید، سالبه به انتفاع محمول است، یعنی محمول را میخواید از وضع موجود، از زنی که وجود پیدا کرده بفرمایید سلب کنید ای القرشیه، زن با وصف قرشیت. پس قضیه متیقنه شد سالبه به انتفاع بفرمایید موضوع، و قضیه مشکوکه ما شد سالبه به انتفاع محمول. اگر هر دو قضیه ما مثل هم بودن اهلاً و سهلاً، چون موضوع ها متفاوت شده بنابراین استصحاب عدم ازلی زیر سوال می‌رود. در اونجا مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، مرحوم آیت الله شهید صدر رضوان خدا بر او باد، قالب جریان استصحاب عدم ازلی بودن. حرفا خیلی مفصل دیگه، ما نمیخویم بحث اصولی را خدمت علما تکرار کنیم. عرض شود خدمتتون می که اما مرحوم آیت الله بروجردی حضرت امام قدس الله نفسهما الزکیه، این دو بزرگوار قائل به استصحاب عدم ازلی نبوده و ما هم همین مش را ادامه دادیم. خب اینم که با بنبست مواجه شد، استصحاب موضوعی خواستیم جاری کنیم، صدی که جلو ما سبز شد اصل مثبت بود. استصحاب حکمی خواستیم جاری کنیم، گفتن خوبه منتها استصحاب حکمی در جایی است که زمینه برای استصحاب موضوعی نباشد. خواستیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم با بنبست عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه برخورد کردیم. پس این سید بر چه مبنایی گفته لا تجری احکام الحس؟ سید آفرین، ما دیگه کلمه آفرین را باید اینجا بنویسیم دیگه، اشاره کنیم دیگه، سخن نگیم، آفرین. میگیم راهی که باقی میماند برای ما و سید که بدون مناقشه و امثال ذلک باشد، رفتن سراغ قاضی طهارت است. با قاضی طهارت ما داستان رو تمام میکنیم، میگیم انشاءالله سید توجه به اصل مثبت داشته، بر اون مبنا فتوا نداده، توجه به استصحاب عدم ازلی داشته، بر اون مبنا فتوا نداده، توجه داشته که اگر جای زمینه استصحاب موضوعی جاری بشود، استصحاب حکمی جاری نمیشود. البته در اینجا اگر گفتیم استصحاب موضوعی جاری نشد با مانع برخورد کرد، استصحاب حکمی میشود جاری کرد، جهت اطلاع معلوم باشه، یعنی اونو سلب نکردیم. با فرض یعنی کسانی که اصل مثبت را حجت میدانن و مشکلی ندارن میگن استصحاب در موضوع جاری میشود، اونجا میگن نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. اما اگر کسی گفت به خاطر اصل مثبت استصحاب در موضوع ما نمیتونیم جاری کنیم یا استصحاب عدم ازلی نمیتونیم جاری کنیم، اونجا بفرمایید استصحاب حکمی جاری میشود. ولی حالا چون مبنای ما این بود که استصحاب در موضوع با مشکل اصل مثبت برخورد می کند، اگر فرض کردیم این از اون شقوقی نیست که ما مبناً قائل شدیم که اصل مثبت در جاری می شود، میگیم سراغ قاضی طهارت. و به تعبیر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در باب نجاسات، بحث عرق ابل جلاله یعنی شتر نجاست خار، فرمودن کل مشکوکن طاهر هازه رطوبه خرجت من هازه المرعه، و این مرعه شک دارد که آیا بفرمایید این رطوبت دم است حتی یترتب علی آثارو یا نه رطوبت عادی است. استصحاب مشکل پیدا کردیم، استصحاب عدم ازلی مشکل پیدا کردیم، از باب قاعده طهارت مسئله را حل میکنیم. در باب عرق ابل جلاله که آیا وضعش چه شکلی است، شطور نجاست خار عرق کرده، ساربان میخواد دست به عرق این شطور بزند برود طاهر کند یا نه، میگه کل مشکوکن طاهر سوا اون کانت شبهه لاحتمال کونه من الاعیان النجسه او لاحتمال تنجسه ما کونه من الاعیان الطاهره، میگه کل مشکوک طاهر، هر چیز مشکوکی طاهره، خواه شبهه این گونه باشه که احتمال بدهیم چیزی از اعیان نجسه است، مثلا من نمیدونم این نجسه است یا نجسه است، از اعیان نجسه شک داریم، اینجا چه قاعده چی جاری میشود. و گاهی از اوقات مثل ما نحنفی، همین مثل ما نحنفی که آیا این رطوبت دم حیض است که از اعیان نجسه باشد یا اینکه رطوبت عرشه و خدمتون پاکیه، یا اینکه احتمال بدهیم چیز طاهری متنجس بفرمیدا شده باشد. البته این مربوط به مانع نفی نیست، باز هم به مقتضای قاعده طهارت حکم به پاکی اون میشه. پس فتلخصه من جمیع ما ذکرنا الهونا، یه مسئله کوچولو چقدر وقت شما را گرفت، ولی عالم شدید، عالمتر. البته عالم شدید چیه؟ عالمتر شدید. مسئله این بود اذا شکت فی ان الخارجه دمون او غیر دم، رفتیم سراغ ضوابط اصولی، اون چه دستگیرمون شد و میتونیم با جرأت بگیم که این سید فرموده لا تجری احکام الحیض، که به مانع برخورد نمی کند، از باب رفتن سراغ قاعده طهارت.